الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه تشهد النماز توقفی فرمود سوال کردن علامه چه شد در تشهد نماز توقف فرمودی فرمودن مشغول نماز بودم ناگهان دیدم در به حرم باز شد حضرت بقیت الله وارد حرم شدن چشمم به جمال زیبای مهدی افتاد، محو جمال او شدم. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. بحث درباره حشر مردم در قیامت است. عرض شد در تفسیر نور الثقلین در ذیل این آیه شریفه روایتی دارد که معاذ بن جبل در منزل ابو ایوب انصاری به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض می کند: یا رسول الله، رأيت قول الله عز وجل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. چه می فرمایید راجع به این آیه شریفه روزی که در صور دمیده می شود، روز قیامت، و مردم فوج فوج می آیند به محشر برای محاسبات الهیه؟ حضرت فرمودند: یا معاذ، سألت عن امر عظیم، از امر خیلی عظیم و بزرگی سوال کردی، یعنی حشر مردم در قیامت امر عظیمی است. ثم ارسل عینیه، سپس حضرت به یاد قیامت گریه کردند. سپس فرمودند: ای معاذ، 10 طایفه از امت من فردای قیامت به صور مختلف وارد محشر می شوند. بعضهم على صورت القرده، بعضی به صورت بوزینگان، بعضهم على صورت الخنازیر، بعضی به صورت خوکان، بعضهم عمیون یترددون، بعضی کور و مردد، بعضهم صمون بکمون لا یعقلون، بعضی گنگ و کر، بعضهم اشد و نتنن من الجیف، بعضی ها میان بوی تعفنشون از مردارها بدتر است، بعضی ها میان لباس هایی از آتش بدن دارن، بعضی ها به تنه درختی از آتش آویخته می شوند، تا آخر حدیث شریف. بعد حضرت اون صفاتی که سبب می شود اینان این گونه وارد محشر بشن بیان می فرمایند: فاما الذین به صورت القرده فالقطاتو من الناس، کسانی که بوزینه وارد محشر می شوند، فتنه انگیزان و سخنچینان و نمامان امتند. فاما الذین به صورت الخنازیر فاهل الصحت، کسانی که به صورت خوک محشور می شوند، اینها کسانی هستند که کسبشون، معاملاتشون آلوده به حرام است، کسانی که کور وارد محشر می شوند، کسانی هستند که در حکم ظالم بودند و جور کردند نسبت به مردم، کسانی که وارونه وارد محشر میشن، سرهاشون طرف زمین، پاها طرف آسمان، فاکلت و ربا، اینان رباخارانند. گروهی وارد محشر میشوند که اینها بوی تعفنشون از مردار بدتر است. الذین یتمتعون بالشهوات واللذات و یمنعون حق الله فی اموالهم. اینا کسانی هستند که اهل شهوات و لذتهای حرام بودند و حقوق الهی را در اموالشون پرداخت نمی کردن. دو صفت بد داشتند، یکی اهل شهوات حرام بودند، اهل لذتهای نامشروع. شهوات حرام خیلی چیزها رو شامل می شود. یکی از چیزهایی که مقدمه لذتها و شهوات حرام است، چشم است، نگاه‌های حرام. مرحوم آیت الله میرزا جوادهای تهرانی رضوان الله تعالی علیه که از علمای وارسته و کم نظیر بودند، که حالاتشون رو هم کتابی کردند و نوشتند بعد از رحلتشون، مهرهای گردن ایشون انحنا داشت. یکی از خواص شاگردان ایشون می‌فرمودند من روزی از ایشون سوال کردم، که خیلی سال من خدمتتونم، اما این مهرهای گردن شما این انحنا رو داره. فرموده بودند این یادگار دوران جوانی منه. من جوان که بودم وقتی راه می رفتم اینقدر مقید بودم سرمو به زیر بندازم مبادا چشمم به نامحرمی اصابت کند، گرفتار نگاه آلوده‌ای بشم. از همون موقع این مهرهای گردن من انحنا پیدا کرده و خوب نشد. نگاه حرام مقدمه شهوات حرام است. این است که فرمودند العیون مصائد الشیطان، دیدگان دامه های شیطانند. فرمودند اگر میخواهید دلتان محفوظ بمونه چشمتون رو حفظ کنید. اون شاعر میگوید من هرچه دیدم ز دل و دیده دیدم، از دل ندیدم همه از دیده دیدم. اول کسی که ریخته است آب روی من، اشک است کشف خون جگر پروریدم. بابا طاهرم در اون دو بیت معروفش میگوید ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سفولا، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اگر میخواهید محفوظ باشید، اولین قدم حفظ چشم است. انسان فکر کنه چشمو برای چی به ما دادن؟ در اصول کافی ثقت الاسلام کلینی رضوان الله علیه در کتاب و توحید حدیثی رو دارن که یک انسانی که دارای افکار مادی بود اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یه تخم مرغ هم همراهش آورده بود. تخم مرغ گذاشت جلو حضرت، گفت خدا میتونه دنیا رو تو این تخم مرغ جا بده، در حالی که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه دنیا کوچک بشه. فرمود حضرت خدا کار مهمتر از این کرده، تمام عالم رو در این عدسی کوچک چشم تو قرار داده. تو با این عدسی کوچک همه عالم را تماشا میکنی و میبینی. چشم دادن برای نگاه حرام، چشم دادن که ما به تعبیر قرآن عاقبت ظالمین رو ببینیم. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. سید الشهدا علیه السلام فرماید در دعای نورانی عرفه، الهی کور باد اون چشمی که تو را نمیبیند. ولی در مقدمه کتاب شفاش میگوید خداوند از شدت ظهور ناپیداست. اینقدر باری تعالی بر در و دیوار وجود تجلی دارد که تو رو اون کثرت تجلیش او را نمی بینی. لذا مؤمن باید چشم را در طریق الالله مصرف کند و خرج کند. انسان اگر اعضا و جواره رو در طریق گناه خرج کنه، خیانت کرده به این امانت الهی، چون اعضا و جواره امانات الهی هستن که در اختیار انسان نهاده شدن. چشم مقدمه می شود برای شهوات نفسانی. یه حدیث شریفی است از خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم. می‌فرمایند که جوانی بود در بنی اسرائیل، خیلی خوش سیما بود، خیلی جذاب بود، خدا خیلی به او عنایت کرده بود و این جوان خیلی با ایمان بود. شغلش هم خارکنی بود، میرفت تو صحرا زحمت میکشید، خارها رو جمع میکرد، هیزمی تهیه میکرد، میورد سر بازار میفروخت و امرار معاش میکرد. روزی از کنار قصر سلطان زمانش عبور میکرد، زن سلطان نشسته بود بالای قصر خودش در ایوان، نگاهی کرد از اون نگاه‌های آلوده، دید این جوان خیلی جذاب. همون گونه که مرد مجاز نیست نگاه شهوت‌آمیز نداشته باشد، زن هم مجاز نیست نگاه آلوده داشته باشد، طرفی نیست. قرآن به هر دو گروه میگوید چشمان خود را حفظ کنید و بپوشانید. در یک لحظه این نگاه حرام که حدیث داریم نگاه حرام تیریست از تیرهای شیطان، قلب انسان رو سوراخ میکنه و آلوده میکنه و بیچاره میکنه نگاه حرام انسان رو، گرفتار نفس شد. گفت به غلاماش برید این جوان رو بیاریدش، کارش داره. جوان رو بردن بالای قصر نزد زن سلطان. زن گفت ای جوان، حقیقت هم اینه که من عاشق تو شدم بر اثر یک نگاه. سئل الصادق علیه السلام عن العشق. این حدیث هم برای جوانان عزیزمون خیلی خوبه، این حدیث هم یاد بگیرید. از امام صادق علیه السلام سوال کرده شد از این عشقای مجازی، چیه این عشقای مجازی؟ یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، یک روز صرف کندن دل، این و آن گذشت، امروز با این یکی، فردا با اون یکی. حضرت فرمود اینها یه دلهایی خالی از محبت خداست، چون لیاقت حب خدا رو ندارن، محبت غیر خدا را خدا در این دلها قرار میده، لایق حب خدا نیستن. گفت جوون من عاشقت شدم، دلم میخواد تو مال من باشی، اگر خود تو در اختیار من قرار بدی همه چی بهت میدم، همه جورم امکانات دارم. جوان با تقوا یک لحظه اندیشه کرد، فکر کرد، اینکه فرمودن یک لحظه فکر کردن افضل است از عبادت 70 سال. مال اینه که یک لحظه تفکر انسان رو بهشتی میکنه. یه لحظه فکر کرد، گفت این نفس گاه امتحانه، خدا ممکنه در دوران عمرت یه بار بیشتر امتحانت نکنه. امتحانات الهی برای اتمام حجته. معلم وقت امتحان میکنه، امتحان کردن معلم سر کلاس درس دلیل بر جهلش. امتحان میکنه ببینه این شاگرد درس خونده یا نخونده. اما امتحان الهی نعوذ بالله که دلیل بر جهل خدا نی، خدا تای کار میدونه همه ما چه کاره هستیم. ما امتحانمون میکنه برای چی؟ برای اتمام حجت. فردای قیامت میگه جوان بودی؟ بله. دانشجو بودی؟ بله. دانشگاه میرفتی؟ بله. توی اتاقی که تو می نشستی کلاس درس دختر نامحرم هم بود؟ بله. دختر عشوه هم می اومد؟ کرشمه هم داشت؟ بله. تو خب چرا گناه کردی؟ تو خدایا دیگه جوان بودی، غرایز جنسی، هواهای نفسانی. جوان بغلسی رو میاره جلو، میگه میشناسیش؟ بله خدا، اینم با ما میومد دانشگاه. میگه بغلسی اینم که روبروی، اینم که دختره نشسته بود، مطلک هم بهش میگفت، نامه هم بهش داد، اما او کف به نفس کرد، امتحانش کردم، رو سفید از کار در اومد. اون حجت است برای تو. ازا حدیث داریم که فردای قیامت یه جوانی رو میارن و من جوان چرا گناه کردی؟ ماه مبارک رمضان خجالت نکشیدی؟ دنبال نوامیس مردم را افتادی؟ یه خدایا تقصیر تو بود، تو منو خوشگلم کردی، دنبالم را افتادم. خطاب میاد صبر کن، یوسف صدیق رو بیاری. حضرت یوسف رو میارن که تو زیباتری یا یوسف؟ یه نگاهی به حضرت یوسف میکنه، محو جمال او میشود. میگه خدایا یوسف خیلی زیباست. میگه چرا زلیخا رو دعوت به معصیت کرد؟ گناه نکرد. دختر جوانی رو میارن، دختر تو چرا ماه مبارک رمضان موهاتو گذاشتی بیرون، با تم آرایش کردی، را افتادی تو خیابونها پرس زنان، جوانهای مردم را از خدا جدا کردی؟ یه خدایا من تقصیر ندارم، تقصیر خودت، تو منو زیبا خلقم کردی، خواستی منو قشنگ خلقم نکن. کتاب می شود صبر کن، حضرت مریم رو بیاری. حضرت مریم رو میارن، میگه تو زیباتری یا مریم؟ میگه خدایا البته مریم. میگه پس چرا مریم رو امتحانش کردم؟ گناه نکرد. خدا امتحانمون میکنه، فردای قیامت برامون حجت داره. میگه آقای کارمن چرا رشوه گرفتی؟ خدا امورمون نمیگذشت، زندگی سخت بود، گرونی بود، مشکلات بود. فلان کارمند رو میذاره بغلش، میگه اینم که کارمند بود، رفیق تو بود، تو اداره تو بود، میشناسیش؟ میگه بله. خب چرا این رشوه نگرفت؟ سختی رو تحمل کرد اما آلوده به حرام نشد. جوان با تقوا به نفس خطاب کرد، ای نفس گاه امتحانه، خدا در دوران عمرش یه بار بیشتر تو رو امتحان نکنه. ما مواظب باش نفس را به هواها نکشاند. از بالای اون قصر بلند خود را انداخت به طرف زمین، گفت بمیرم اما گناه نکن. تا اومد طرف زمین، پیغمبر بزرگوار می‌فرمایند خداوند فرمود ملائکت الله زیر بغل بنده صالح مرا بگیر. زیر بغلش رو گرفتن، آرام گذاشتن زمین. تعجب کرد، جاذبه زمین باید منو میپوش، چه شد که من نمردم؟ تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. حضرت میفرماید اومد خونه، عیالش گفت دست خالی اومدی؟ گفت حقیقت هم اینه که امروز یه مشکلی برام پیش اومد، نتونستم برم صحرا هیزمی بکنم و ببرم بفروشم و گندمی بیارم که تو آسیاب کنی و نانی تلخ کنی. گفت اجازه میدی من تنور رو روشن کنم که دود و دمی از خونه ما بلند بشه؟ هر شب که تو می اومدی یه دود و دمی از خونه ما بلند بود، اجازه میدی تنور رو روشن کنم که همسایگان فکر کنن که ما امشب طعام داریم؟ گفت بسیار خوب. رفت و تنور رو روشن کرد و اومد نشست پیش همسرش. گفت خب قصت رو برام بگو، چی شده امشب دست خالی اومدی؟ در این اسنا درب خونه در زدن، اومد در رو وا کردی، زن همسایه است. گفت فلان یه مقدار آتش میخوام، تنور روشن کردی؟ گفت آره. گفت میتونم از تنور بردارم؟ گفت مانعی نداره. اومد کنار تنور آتش برداره همسایه، صدا زد صاحب خونه این نونایی که به تنور زدی داره میسوزه، چرا نمیای این گرده های نان رو جمع کن؟ اومد دید دور تنور نانها برشته شده، دونه دونه نونها رو جمع کرد و اومد نشست پیش همسرش. گفت بگو ببینم تو چیکار کردی که خدا ملائکه رو میفرسته نون به تنور ما میدمه، چه کردی تو؟ گفت حقیقت امر اینه که زن سلطان امروز عاشق ما شده، منو دعوت به فعل حرام کرد. منم برای این که با نفسم مبارزه کنم خودم را از بالای قصر انداختم زمین که بمیرم اما گناه نکنم. اما خالق قانون جاذبه که خداست به زمین امر کرد که مرا زمین نزند. به ملائکه گفت زیر بغل منو بگیرن، یه قدرت نامرئی منو حفظم کرد. اینم چشمه دومش. گفت خب تو که اینقدر آبرومندی، دعا کن خدا ما رو از این فقر نجات بده، خیلی به اسرت زندگی میکنی. گفت بسیار خوب، من دعا میکنم انشاءالله سحر و بالاسحار هم استغافرون. سحر بیدار شد برای دعا کردن که دعا کند. زنش بیدار شد گفت دعا نکن، نخواستیم دنیا. گفت چطور؟ گفت خوابیده بودم، خوابیدم وارد بهشت شدم، قصری خیلی با شکوه زیبا تهیه کرده بودن، داشتن آمادش میکردن. سوال کردم این قصر مال کیه؟ گفتن مال شوهر توست. گفتم چه کرده که صاحب این قصر شده؟ گفت دیروز به نفس امارش نگفته و از شهوات حرام نفسانی چشم پوشیده، این قصر رو برای شوهر تو آماده کردی. برن اینو درش میارن ملائکه. گفتم چرا اینو درش میاریم؟ گفتن شوهر میخواد پاشه برای دنیاش دعا کنه، داریم از نعم آخرتش کم میکنیم که به دنیاش اضافه کنیم. گفتم نه نمیخوام، ما حاضریم با فقر بسازیم اما از نعم آخرت ما چیزی کم نشود. اگه گناه نکنی زیر بغل تو میگیره، اگر گناه نکنی روزی تو میرسونه، اگر گناه نکنی هم دنیا بهت میدهد هم آخرت. مواظب باشیم، نفس قوی است. این نفس بلعم باهورا رو زمین زد، این نفس بر سیسای عابد رو زمین زد، این نفس خیلی بزرگان رو به خاک مذلت کشوند. حدیث داره که حضرت آدم ابوالبشر به خدا شکایت کرد دست این نفسش که خدایا این نفس منو اذیت میکنه. کتاب آمد زیاد بگو، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. در حدیث دیگر هم داره، هم برای عزیزان جوان عرض میکنم یا کسانی که محیط کاریتون یه طوریست که مراجعه کننده زن زیاد دارید، خدای نکرده وساوس نفسانی زیاد ممکنه محرک انسان باشه. حدیث داره که بگویید اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التي تجعل فیها من تشاء. خدایا منو قرارم بده در اون زره محفوظی که هر کسو اراده کنی در اون زره محفوظ قرارش میدهی و حفظش میکنی. یه حدیث دیگه داره که اول صبح که آدم از خونش میخواد بیاد بیرون، شیطان میاد برای اقوای او سر راهش میایستد. حدیث داره بگو بسم الله و بالله، تا میگه بسم الله و بالله شیطان میگه که قد هدیه، این هدایت کرده شد چون راه رو پیدا کرد. بگو بسم الله و بالله. جمله دوم بگو توکلت علی الله، وقتی میگه توکلت علی الله میگه قد کفیه، میگه این کفایت کرده شد چون توکل بر خدا کرد. جمله سوم بگو لا قوت الا بالله، میگه قد وقیه، این نگهداری شد چون گفت هیچ قوتی نیست مگر قوت الهی و حول الهی. باید انسان توجهش به خدا زیاد باشه. حالا علمای علم اخلاق اینجا دستوراتی دارن که انسان برای اینکه بتونه نفس خود را حفاظت کند 4 مرحله مشارطه و مراقبه و محاسبه و ماتبه رو در طول شبانه روز داشته باشد که به گناه آلوده نشود. بزرگان آقا از نفس می ترسیدن همیشه، به شخصیت والایی مثل امام اعلی الله مقام و شریف که یه عمری با نفس جنگیده بود، وقت در محضرش ازشون تعریف می کردن می دیدید که این بزرگوار چقدر ناراحت می شدن، چقدر ناراحت می شدن. فرمودن با این تعاریف بار نفس ما را سنگین نکنی. انسان باید همیشه به این دشمن قدار بدبین باشه و از هواها و شهوات نفس خودش گریزان باشد. اما کسانی که وارد قیامت میشن و لباسهایی از آتش به تن دارن، اینها کسانی هستند که اهل فخر و اهل کبرن، انسانهایی که تفاخر میکنن. حدیث داره در خونه خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم در زد، حضرت فرمودن من انت کیستی تو، شروع کرد 9 پشتشو شمردن، منم پسر فلانی پسر فلانی پسر فلانی، استخون پوسیده های گذشتگانش تفاخر میکرد. حضرت از پشت در فرمودن اما تو دهمی اونها هستی که با اونها در آتش جهنم هست. اولاد آدم رو با فخر چه کار؟ در بیانی آقا امیر المومنین سلام الله علیه می فرمان اولاد آدم رو با کبر چه کار؟ اول او نطفه، اول نطفه گندیده، آخر او جیفه، آخر بدن تو دفع نکنن بوی تعفنت همه جا رو میگیر. وسط این دو تعفن حامل الازره، حامل کثافات هستی که هر کجا میروی با خودت حمل میکنی. ای انسان ضعیفی که اولت اون تعفن، آخرت این مردار، تو را با فخر با کبر چه کار؟ بشر ضعیف چی داره؟ در بیانی می‌فرمایند امیرالمومنین سلام الله علیه اگر سه چیز نبود هیچی گردن اولاد بنی آدم رو خم نمی‌کرد. اینقدر این بشر کبر داره. فرمودند یکی فقر، یکی مرض، یکی موت. این ستا عواملی است که باد نفس آدم رو خالی می کند. خدا خیلی از این صفت کبر بدش میاد که حالا ما بخوایم در موضوع کبر صحبت کنیم بحثی جداست. عوامل کبر چه چیز انسان رو متکبر می کند، چه چیزهای کبر را از بین می برد. مرحوم آیت الله کمپانی فقیه جامعی بود، نقل می کنند که یه روز این بزرگوار رفته بود خرید، حدیث داره هر وقت خواستی متواضع بشی قدر این باد نفس تو بریزی چیز بخر برای خونت ببر. چیز خریدن برای خونه بردن این کبر آدمو میریز. خود برو تو صف نونوایی یه دو تا نون بگیر ببر خونه، خود برو بقالی جنس بخر ببر خونه. این بزرگوار سیب زمینی پیاز خریده بودن، ریخته بودن گوشه عباشون در نجف اشرف. می اومدن سر چهارراه شلوغی که رسیدن، در اونجا یک مرتبه گوشه عبا دستشون رها شد و سیب زمینی پیازا ریخت رو زمین. این بزرگوار خم شد و دونه دونه این سیب زمینی و پیازها رو جمع میکرد. دو تا از شاگردان آقا رسیدند و کمک کردن سیب زمینی ها رو جمع کردن. دیدن آقا وقتی این سیب زمینی ها رو برمیداره، پیازها رو برمیداره، یه لبخند ملیحی هم روی لبشون نقش بسته، لبخند معنیدار. گفتن آقا این سیب زمینی پیازا رو برمی‌داشتی، لبخند ملیحی هم بر لبتون هست، معنای این لبخند چیست؟ فرموده بودن که در جوانی یه روز در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه طواف می‌کردم، در اونجا تسبیحی دستم بود از عقیق یمن، 100 تا دونش عقیق بود، تسبیحی بود قدیم که همش عقیق. یه مرتبه بند تسبیح باره شد و عقیقا ریف همش در حرم مولا امیرالمومنین. هر چه کردم این نفسمو بشکنم خمشم، دونه های عقیق رو از اون زمین بردارم، دیدم نمیتونم. احساس کردم که در این نفس من کبر وجود داره که من نمیتونم خمشم رو زمین، دونه های تسبیح رو بردارم. از اون روز شروع کردم تربیت نفس و با کبر نفسم جنگیدم. امروز که بند تسبیح پاره شد، دونه ها ریخ روی زمین، امروز که سیب زمینی و پیازا ولو شد رو زمین، دیدم که خیلی راحت این نفس ما خم میشه، این سیب زمینی های بی ارزش و پیاز بی ارزش رو بر میداره میذاره گوشه عبا. لبخند زدم به کبر که ای کبر. خلاصه بعد از سالها تونستم تو رو از نفس خودم خارجت کنم و بیرونت بیارم. استاد میخواد، مربی میخواد، کلاس اخلاق میخواد که انسان بتواند با کبر نفس خودش بجنگد. حدیث داره محدث قمی رضوان الله علیه از سفینه البحارشون بر من یه روز سید شهدا علیه السلام عبور میکردن. همینطور که حضرت میرفتن عده غلامان که جزامی هم بودن کنار راه نشسته بودن و حضرت تعارف کردن، به فرمان زدن یا ابن رسول الله با ما قضا بخور. حضرت از مرکب پیاده شدن، نشستن روی زمین کنار این غلامان جزامی، فرمودن که من روزه هستم، اگر روزه نبودم با شما هم قضا می شدم، اما من دعوت شما رو قبول کردم، شما هم دعوت حسین رو بپذیرید، فردا بیایید منزل من. به همسرشون هم فرمودن من چند تا مهمان عزیز دارم، چند تا مهمان گرامی دارم، غذای خوب طعم کن. چون یکی از چیزهایی که انسان رو متواضع میکنه نشستن با فقراست، قلب انسان رو نورانی میکنه، انسان با فقرا و ضعفا هم نشین باشه، کنار زیر دستان خودش بنشین، اینا انسان رو متواضع میکنه. غلام حضرت میگه غلامان زور اومدن نشستن سر سفره، دیدم خجالت میکشن غذا بخورن، دیدم سید شهدا علیه السلام با دستشون لقمه میگرفتن و در دهان اونها میگذاشتن و این غلامان رو با دست مبارکشون اطعام فرمودن. چقدر سید شهدا علیه السلام تواضع داشتن، چقدر حضرت فروتن بودن و به ما هم درس فروتنی و درس اخلاق دادن. سیره اخلاقیشون رو انسان نگاه میکنه، تمام زندگیشون درس تواضع. در سیره اخلاقی پیغمبر بزرگوار داره که یجلس علی الارض، رو زمین می نشست، و یاکل علیها، رو زمین غذا می خورد، و ینام علیها، روی زمین پیغمبر می خوابید. هر مرکبی گیرش می اومد حضرت سوار می شد. می فرمان که یحلب الشاة، شیر گوسفند خود حضرت می دوشید، یفتح الباب، در می زدن حضرت می رفت در رو باز می کرد، یخسف النعل، نعلین حضرت پاره می شد حضرت خودش می دو، یرقع و ثوب، لباس حضرت پاره می شد حضرت خودش لباسش رو پینه می کرد. چقدر حضرت تواضع داشتن، چقدر فروتن داشتن که یکی از امتیازات پیغمبر ما تواضع او بود. این خفص جناح که قرآن می فرماید جناحت را بالت را نسبت به مؤمنین باز کن، کتب لغت خفض جناح رو میگن وقت کبوتر میخواد فرود بیاد بشینه، این بالهاش به زمین خورده میشه و بالا میاد طرف زمین، این بالهاش اینجوری پن میشه میخوره طرف، اینه بهش میگن خفض جناح. که یا رسول الله بالهایت را نسبت به مؤمنین بکشای، اینجوری پیغمبر بالهایش را به روی مؤمنین میگوشد. نظام امام حسین علیه السلام رو روی دوشش سوار میکرد، تو کوچه را میفتد. شیخ شوشتری در خصائل نویسد که اصحاب میرسیدن و خودن یا رسول الله شما خسته شدی، بدید حسین و ما بیاریم. حضرت میفرمود من چه مرکب خوبیم برای حسین و حسین چه راکب خوبی برای من. مسلمه میگه من یه روز رفتم تو اتاق، دیدم حسین رو عریان کرده، پیراهن حسین رو از تن به در آورده، سر حسین رو گذاشته روی بازوی نازنینش پیغمبر، از بالای ناف حسین تا زیر گلوی حسین رو میبوسه و گریه میکنه. گفتم یا رسول الله چه میکنی؟ فرمود اقبل موضع السیوف و ابکی، میبوسم جای شمشیرها را و گریه میکنم. شیخ شوشتری میگه هر کجای بدن حسین تیر خورده بود قبلا پیغمبر با لبهاش اونجا را پوسیده بود. میگه میان دو دیده حسین رو میبوسید، پیشانی او را میبوسید. روز عاشورا فهمیدن جای سنگ تراشیده را میبوسد. لبهای حسین رو میمکید، دندان حسین رو میبوسید. عاشورا فهمیدن جای تیر را میبوسد. مکرر سپیدی زیر قلب حسین رو بوسید. عاشورا فهمیدن جای تیر سه‌شعبه را میبوسد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. سوگند به جسم چاک چاک تو حسین، سوگند به بوی عطر خاک تو حسین، آلوده صد امید آمدم تا پاک شوم دست پاک تو حسین. بی بی زهرا آمدن منزل پیغمبر، پیغمبر فرمودن زهرا جان جبرئیل خبری آورد مربوط به حسین، آیا طاقت داری بشنوی؟ بفرمایید یا رسول الله. فرمود جبرئیل برام خبر آورد امت من حسین تو رو با لب تشنه شهید میکنن. بی بی فرمودن وقت حسین منو میکشن شما زنده ای بابا؟ فرمود نه دخترم، وقتی حسینمو میکشن باباش علی زنده ای بابا؟ نه دخترم، وقتی حسینمو شهید میکنن من هستم بابا؟ فرمود نه دخترم. فرمود بابا پس کی برا حسین من گریه میکنه؟ فرمودن زهرا جان دوستان ما دور هم جمع میشن برا حسین تو گریه میکنن. همه انبیا براش گریه کردن، مادرش زهرا براش گریه کردن، بیشتر از همه خواهرش زینب گریه کردن. علامه جزایری در خصائص زینبیش می نویسد عبدالله ابن جعفر فرمودن رفتم خونه دیدم زینبم زانوانشو بغل گرفته داره اشک می ریزه. گفتم بی بی جان چرا گریه میکنی؟
فرمود حسین میخواد سفر بره، تو شوهر منی، صاحب اختیار منی، اگه به من بگی برو میرم با حسین، اگه به من بگی نرو نمیرم، اما بهت بگم اگه حسین بره من میمیرم. من بدون حسین زنده نمیمانم، با این عشق و علاقه که داشته نمیدونم چه شد، روز یازدهم میگرده اما حسین رو پیدا نمیکنه. آفتابم را در این ظلمت سرا گم کردم، بی فروغ روی ماه را گم کردم، ساربان آهسته تر تا بلکه پیداش کنم، من حسینم را به دست لینوا گم کردم. اندر این دریای خون زورق چسان رانم که من ناخدایم را به گرداب بلا گم کردم. عزیز برادرم کس چه میداند به دنبال چه میگردم، حسین ساربان داند که انگشت تو را گم کردم. یه مرتبه دید صدای آشنا میاد، الهی الهی الهی، اومد کنار بدن عزیز برادر نشان، و دبا و شعرا میگن بلبل کنار گل میخونه، اگه یه روز دیدی بلبلی داره میخونه بدون کنار گلی نشسته، بلبلی چون زینب کنار گل سرخ حسین نشسته، داره میخونه میگه یا رسول الله هازا حسین و که مرمل و بدما مقدس و العذاب مسلوب الامامت و الرضا، اما یه مرتبه دیدن بلبل آرام گرفته دیگه نمیخونه، چه شده بلبل کنار گله اما دیگه نمیخونه، وقتی اومدن جلوب دیدن بلبل لبا رو به رگای بریده گل آده. باغ باغ قلت چیدم ز پارهای جگر است اون چه به دامن دارم. اسم کلالی بلازم مولانا المهدی یا الله. یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد. موانع فرج مولای ما را برطرف فرما. اسباب زورشان با عافیت فراهم فرما. باقی مانده غیبتش به ما عفو فرما. از ما مکروهی به محضرت عرض مفرما. هرچه خیر است صدقی سران بزرگوار بر ما نازل فرما. هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما. تتمه عمر ما را در دوران ظهور شد تقدیر فرما. ما را مشمول دعای سهرشون قرار بده. در ظل همایش مراجع اعظام مقام معظم رهبری تأیید فرما. شهدای عزیز امام بزرگوار ذوی الحقوق غریق رحمت فرما. نظام اسلامی رو در فناه ولیت از خطرات حفظ فرما. مرزا مرزای ملتمس لباس شفا بپوشان. فرزندان ما رو باقیات الصالحات ما قرار بده. حسن خاتمه عنایت فرما النبی و آله ثم عجل و غرر فی فرج مولا.
آی مولای من منو به بخش برا و کارایی که گردم و تو بردل داختی که زینه بهمید. اما اونجا یعرف المجرمونه به زیما همه از جونتی جولی آید دیگه میتونن به فهملی چی کارد. آبرو منو اونجا لبن بر حبلی به من لفت بر حبلی سریعن علن فراشه تو غلبانی عیدی احبتی و تفضل علیم امدودا به من تفضل کن نلگاهی که علن مبتسله یو غلبانی آی به من رحم کن در اون حالی که من تنگ قصال خونه خوابیده مرد جور تکونه هم میده بدلم و عدید جرم 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 میلدن سال ما دیرتی و جنن علیه محمولا قد سلام علی عجر بایا همه کشان اطراف جنازه بیستاده دارن نگاه میکنن. قد سلام علی عجر بایا اطراف جنازه دی خیشان جنازه ما رو دوش میگیرن بزت جرد لا لا. اگر خیلی راست گفته باشم وقتی جنازم رو میخوان از زمین بلند کنن میگن بلند صدا بزن یا حسین 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 جود علیه ملغول آی خدا منو ببند اون لحظه اینجه قد نزل تو بکه وحیدم بیو برتی منو بدلم و داخل کن.